الغجة في الشمال العباد من قديمة قوم أو مقوم أو حكماء وهي تتوقف على مقدمات. كلام ما در بحث مطلق و مغير بود. مطلبی را که در این جلسه بیان می‌کنیم احتیاج اطلاق به مقدمات حکمت است. هر مطلقی برای اون که دلالت بر اطلاق کند احتیاج به جریان مقدمات حکمت دارد. اگر این مقدمات حکمت جاری بشود اطلاق تمام می‌شود. ولیکن اگر این مقدمات حکمت جاری نشود اطلاق تمام نخواهد شد. توضیح رو داده صاحب الکفای اهل الله مقام شریف می فرماید ما گفتیم که اسم جنس دلالت بر اصل طبیعت می کند، اطلاق و تغییر خارج از موقعیت الله می شود، چون اسم جنس فقط بر اصل طبیعت دلالت می کند، طبیعت لا به شرط مقصدی. اما این طبیعت همه افراد را میگیرد یا همه افراد را نمیگیرد، این از موضوع له خارج است. بنابراین اثبات این اطلاق که بخواهیم این طبیعت را به همه افراد سرایت بدهیم، این احتیاج به مقدمات حکمت دارد. مثلا من باب مثال شارع مقدس فرموده است احل الله البیت. این کلمه البیت اسم جنس است، دلالت بر اصل طبیعت البیت می کند. اما این که در این جمله شارع همه انواع بیت را حلال کرده، این کلمه همه، شیوع و سریان، این دیگه از اسم جنس فهمیده نمی شود. این احتیاج به چی دارد؟ مقدمات حکمت دارد. پس علت این که میگیم مطلق احتیاج به مقدمات حکمت دارد همین مسئله، چون اسم جنس فقط اصل طبیعت را میرساند. اما این که این طبیعت شیوع در همه افراد دارد، این طبیعت سریان در همه افراد دارد، این دیگه از خود مطلق و اسم جنس فهمیده نمیشه. این احتیاج به چی دارد؟ جریان مقدمات. اگر مقدمات حکمت جاری بشود میگیم خب این احل الله به، یعنی همه بیها. اما اگر مقدمات حکمت جاری نشود، این فقط اصل طبیعت را میرسان. اما این که جمیع الافراد دیگه استفاده نمیشه. این همون مطلبی است که اعاظم در علم اصول فرموده اند که جریان اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است. این باید تمام بشود تا ما از مطلق بتوانیم استفاده چی ببریم؟ شیوع ببریم. پس دقت کنید اینجا دو مطلب با هم خلط نشود. اسم جنس دلالت بر شیوع ندارد، اسم جنس فقط دلالت بر اصل طبیعت میکند، مهملتن مبهمتن. اما این که این طبیعت گسترش دارد و همه افراد را میگیره، این احتیاج به چی دارد؟ مقدمات. خب حالا که این مطلب روشن شد بریم سراغ بیان مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چند تا هست؟ در اینجا اختلافی شده است بین الاعاظم، دیگه اختلاف عجیبی است. بعضی ها گفتن دو تا، بعضی ها گفتن سه تا، بعضی ها گفتن یکی. اونهایی که گفتن دوتا اون دوتا چیه؟ اونهایی که گفتن ستا اون ستا چیه؟ حالا اینها مطالبیست که در درس خارج باید انشاءالله بررسی کنیم. فعلا حالا در متن کتاب صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف مقدمات حکمت را ستا میدانش. یک، اولین مقدمه این است که مولا در مقام بیان باشد. مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشد. پس اولین مقدمه از مقدمات حکمت کون المولا فی مقام بیان تمام مراده. مولا در مقام بیان تمام مراد داشت. خب توضیح این مقدمه این است که مولا وقتی چه حکمی را بیان می کند سه حالت برای او تصور دارد. یک وقت مولا در مقام اهمال است. اهمال یعنی چه؟ یعنی اصل حکم را می خواهد بگوید اما تمام مراد خودش را نمی خواهد بگوید. اینو میگن مقام الاهمال. مقام اهمال یعنی مولا در مقام بیان اصل حکم است اما گسترش دائره حکم در این مقام نیست. مثلا مثل کجا؟ مثل که خدا در قرآن میفرماید اقیم الصلاة. اقیم الصلاة خدا فقط در مقام بیان این است که نماز واجب است اما این نماز چه شرایطی دارد، چه موانعی دارد، مولا دیگه در مقام بیان نیست. اینو بهش میگیم مقام چی؟ اهمال. اسم ثانی ممکن است مولا در مقام اجمال باشد. اجمال دیگه چی؟ اجمال گفتن که اونجایی که مولا به خاطر مصلحتی اصلا میخواهد مخفی کند مراد خودش. فرق اجمال با اهمال روشن بشه ها. اهمال اونجایی است که در صدد بیان اصل حکم است، دیگه دائره حکم را نمیخواد بیان کند. اجمال نه، یه پله بالاتر است. اجمال نه تنها در صدد بیان نیست بلکه در صدد مخفی کردن است. مثل کجا؟ مثل موارد تقیه. در مواردی که ائمه اطهار تقیه می کردن اونجا در مقام اجمال بودن، یعنی اصلا می خواستن مطلب مخفی بشه، نه اینکه مراد را بیان نکند، نه حتی مخفی کند. خب اینم مقام ثانی می شد. پس یکی مقام اهمال، یکی مقام مقام اجمال. مقام اجمال اقوا هست از مقام اهمال از جهت مخفی کردن. و اما حالت سوم اونجایی که مولا در مقام بیان باشه. در مقام بیان یعنی اصل حکم را میخواد بگه، سعه و زیغ حکم را میخواهد بگوید. اینو میگیم مولا در مقام چی باشد؟ بیان باشد. حالا صاحب کفایه میفرماید اولین مقدمه از مقدمات حکمت احراز این مطلب است که مولا باید در مقام بیان باشد تا تمسک به اطلاق جایز بشود. اگه مولا در مقام اهمال باشد یا در مقام اجمال باشد اینجا مقدمات حکمت تمام نمیشه. این یک مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت که دیگه خیلی راحت است، عدم نسب قرینه برخلاف. مولا قرینه برخلاف نسب نکنه. خب اگه ما میخواییم تمسک به اطلاق بکنیم قرینه برخلاف اطلاق نباشه دیگه، چون اگر قرینه و خلاف اطلاق باشد طبق قرینه باید عمل کنیم دیگه اطلاقی منعقد نمیشه. و اما مقدمه ثالثه که معرکه ی آرا شده است، عنوانشو بگم تا توضیح بدیم، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. توضیح و ظاهر صاحب کفایه می فرماید یکی از چیزهایی که در اخذ به اطلاق لازم هست، خواهیم اطلاق بگیریم از کلام مولا، این که در هنگام گفتگو قدر متیقنی وجود نداشته باشد. اگر قدر متیقنی وجود داشته باشد همون قدر متیقن حجت می شود، بیش از این دیگر حجتی نخواهد. عدم وجود این توضیح میخواد ها، حالا اجمالشو داره میگیم، توضیح نسبتا تفصیلی هم میخواد. عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی هنگامی که مولا برای عبدش حکمی را بیان میکند قدر متیقنی اونجا وجود، خب اگه وجود داشت چه کار میکنیم؟ اگه وجود داشت همون قدر متیقن حجت است. دو تا مثال میزنیم برای شما که این دو مثال را در حاشیه کفایه کتاب عنایت الاصول ذکر کرده است. یه مثال عرفیه، یه مثال هم مثال شرعیه، مثالهای خوبی است قدر متیقن در مقام تخاطب روشن بشه. مثال اول که مثال عرفی است، فرض کنید مولایی با عقدش راجع به انسانهای مؤمن و ارزش انسانهای مؤمن داره صحبت میکنه. آدمهای مؤمن چه آدمهای خوبی هستن؟ انسان باید به اینها خدمت کنه، انسان باید برای اینها سعی و تلاش کنه، کذا و کذا. حقوق مؤمن چقدر زیاده، این گفتگوها رو با هم میکنه. در این فضای گفتگو مولا و عبدش گفت اعتق رقبتا، رقبه ای را آزاد. صاحب کفایه میفهمد اینجا رقبه میرود سراغ همون مؤمنه. اون فضای گفتگو خودش قدر متیقنی درست میکند که اون چیزی که مراد مولا هست همون رقبه چیه؟ مؤمنه است. یعنی اون زمین سازی که مولا کرده ولو نگفته رقبه مؤمنه ها، غیبی نزده، ولی همان فضای گفتگو، همان قرینه تخاطب، اینو میگن تخاطب، همین قرینه تخاطب خودش زمینه میشود برای اینکه بگیم آقا منظور مولا از اعتق رقبتن، بگید با من اعتق رقبتن ولو قید را نگفته. اما این مقام تخاطب خودش یه قرینه میشود که منظور مولا همون چیه، بگید رقبه مؤمنه میشود. این یه مثال عرفی. و اما یک مثال شرعی، مثال شرعی که در کتاب عنایت الاصول زده، توصیه میکنم به عزیزان این کتاب عنایه را حتما مطالعه بفرمایید. شبها که کفایه را مطالعه میکنید این کتاب عنایت الاصول را هم مطالعه کنید. خیلی کتاب نافعی هست، توجه فرمودید، جزء حواشی بسیار مفید برای کفایه است. حسنش هم اینه که خیلی سطحش بالا نیست، خیلی مباحث خیلی عمیقی نداره که حالا اون کسی که داره کفایه را میخوانه متوجه. بعضی از حواشی شما خیلی سطحشون بالا، مثل حاشیه مرحوم کنبانی، مثل حاشیه آیت الله حکیم بر کفایه، این خب سطحش بالا، اساتید باید استفاده کنن، طلبه ای که خودش داره درس میکنه شاید مشکل باشه براش استفاده کردن. اما عنایت الاصول، منتهی درایه، این دو تا کتاب، دو کتابی است که حتما و حتما طلاب عزیز باید این را مطالعه کنن. موقعی که درستون را مطالعه می فرمایید این دو کتاب را حتما مطالعه کنید. بسیار بسیار نافعه، بسیار بسیار کتاب های خوبی است. اکتفا نکنید به اون چیزی که سر درس گفته میشه. انشاءالله روح تحقیق را در خودتون از همین الان زنده کنید، محقق باشید، یعنی به یک سخن اکتفا نکنید، برید و حواشی را هم ببینید، نظرات مختلف را هم ببینید، تا انشاءالله وقتی که وارد درس خارج شدید روحیه اجتهاد و صاحب نظر شدن انشاءالله در شما زنده بشه. مثال دومی که ایشون برای قدر متیقن در مقام تخاطب زدن اینه، فرمودن که ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده تجاوز در نماز که فقها بیان کردن. قاعده تجاوز مفادش اینه که وقتی که انسان در اجزاء نماز شک کرده در حالی که از محل او گذشته به شکش نباید اعتنا کنه. مثلا شک میکند که حمد و سوره را خونده یا نه، وقتی که وارد رکوع شده اعتنا نمیکند، رفت سجده شک میکند آیا رکوع را کرده یا نکرده اعتنا نمیکند، رفته در تشهد شک میکند سجده را انجام داده یا نه اعتنا نمیکند. اسم این قاعده، قاعده چیه؟ تجاوز. خوب دقت کنید، جناب زراره که از اعیان فقهای اصحاب امام صادق علیه السلام بوده همین مسئله را از امام سؤال میکنه. عرض میکنه که آقا جان من وارد هم شدم، نمیدانم اقامه را گفتم یا نه. حضرت فرمود اعتنانم. دوباره سؤال کرد، وارد در رکوع شدم، نمیدانم که آیا قرائت را انجام دادم یا نه. فرمود اعتنانم. وارد در سجده شدم، چند تا سوال کرده، همه راجب نمازه، 4-5 تا سوال کرده، هم تو پشت سر هم، همه را حضرت فرمودن اعتنا نکن. فضای گفتگو، فضای کجاست؟ صلات. درباره سوال ها همه درباره نماز است، جواب ها هم همینه. آخر سر امام یه قاعده ای فرمود، فرمود اذا شکک تفی شیء و قد فرغت عنه فشکک لیس بشه. وقتی که در یه چیزی شک کردی در حالی که از او فارغ شده ای و گذشتی تشکک لیس بشه. خوب دقت کنید، اینجا الان مصداق بحث ما میشود. امام علیه السلام فرمود چی؟ اذا شککت فی شیء، این شیء الان اطلاق داره، یعنی نماز باشه، حج باشه،
طواف باشه، سعی باشه، هر عملی وقتی که شما رد شدی به شدت توجه. خب اگر امام همین جمله را فرمود ما اخذ به اطلاق می‌کردیم، ولی چون قبل از این جمله سوال و جوابهای راجع به نماز بوده است، قدر متیقن در مقام تخاطب چی می‌شود؟ نماز می‌شود و اعمال دیگه قابل سرایت نیست. صاحب کفایه نظرش اینه، می‌فرماید اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب است. چرا؟ چون اگر چه کلمه شی ظاهرش اطلاق دارد، اما اگر اون سوال‌ها قبلش نبود خیلی خوب، ولی این سوال‌ها فضای گفتگو را برده در کجا؟ بگید برده در کجا؟ صلات دیگه. وقتی که برده در صلات، این شی اطلاقی براش منعرف نمی‌شه. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. این حرفی است که صاحب کفایه اینجا می‌زند. پس بنابراین سومین مقدمه از مقدمات الحکمه عدم و وجود قدر المتیقن فی مقام تخاطب. یک کلمه ای صاحب کفایه دارد اینجا که این کلمه خیلی مهمه. صاحب کفایه می‌فرماید اون چیزی که مانع از اطلاق است قدر متیقن در مقام تخاطب است، نه قدر متیقن از خارج. از دو تا قدر متیقن شد، یه قدر متیقن در مقام تخاطب الان براتون توضیح دادیم. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از فضای گفتگو و در مقام گفتگو این قدر متیقن استفاده شده، یعنی قبل از اطلاق مولای حرفهایی زده که از اون حرفهای قدر متیقن این فهمیده می شده، این مانع از اطلاق است. فرموده است ولیکن اگر قدر متیقن مربوط به مقام تخاطب نباشد، ما از خارج قدر متیقن را بفهمیم، می‌فرماید این مانع از اطلاق نمی‌شود. از خارج بفهمیم یعنی چه؟ یعنی مثلا به حکم عقل می‌دانیم که قطعا این مقدار قدر متیقن است. مثلا مثل چی؟ حالا مثال فرض کنید مولا ابتدا به ساکن به عبدش می‌گوید اعتق رقبتن، بنده ای را آزاد کن. خب من از خارج یقینم میدانم که اگر من بنده مؤمن را آزاد کنم، رقبه مؤمن را آزاد کنم، قطعا مطلوب مولاست. این قطع و قدر متیقن این من از خارجه، به مقام تخاطب ربطی ندار. چون عقل میگوید اگر آزاد کردن بنده کافر خوبه، خب به طریق اولا بنده مؤمن خوبه. این قدر متیقنی که من از خارج است به حکم العقل است و به مقام تخاطب بر به مقام تخاطب بر نمیگرده، این مانع از اطلاق نمیشه. قدر متیقن من از خارج به درد نمیخوره. چرا به درد؟ چون بالاخره هر مطلقی یه قدر متیقنی داره دیگه. بالاخره هر مطلقی که شما داشته باشید یک حسه او قطعا قدر متیقنه. مثلا وقتی شما اولا میگه اکرم العالم، عالم را اشرام بکن، توجه کنید بالاخره این یه قدر متیقنی داره که عالم عادل قطعا چیه؟ مورد نظر مولا. اگر قدر متیقن من الخارج مانع از اطلاق بشه، ما اصلا هیچ مطلقی در عالم نخواهیم داشت. لذا صاحب کفایه همون به درد نمیخوره. قدر متیقن من الخارج به درد نمی، این جلوی اطلاق را نمیگیره، زیرا هیچ مطلقی نیست مگر اینکه قطعا قدر متیقنی دارد. اون قدر متیقن من الخارج که به حکم عقل باشه جلوی اطلاق را نمیگیره. پس چی جلوی اطلاق را میگیره؟ اون قدر متیقنی که از کجا فهمیده باشیم؟ مقام تخاطب. یعنی قبل از این مطلق مولا حرفهایی را زده که از اون حرفهای او اینطور استفاده میشه، یعنی عرفن ها، نه من استفاده کنم، عرف اینطور استفاده میکنه که این مقدار قدر متیقن. صاحب کفایه میفرماید این قدر متیقن در مقام تخاطب چی میشه؟ خب پس ظهر من ما ذکرنا این که مقدمات حکمت چند تا شده؟ بله سفارش. بعد از آنی که مقدمات حکمت جاری بشود، ما می توانیم شیوع را از مطلق استفاده کنیم. یعنی مولا در مقام بیان باشد، این یک. قرینه ای را هم قرار نداده باشد، این دو. قدر متیقنی هم وجود نداشته باشد، اون وقت است که مطلق را می توانیم به همه افراد سرایت بدیم. مثلا میگیم احل الله البیع، یعنی همه بیع ها حلاله. مولا در مقام بیان قرینه ای را قرار نداده است، بفرمایید قدر متیقنی هم وجود پس منظور احلال الله رو یعنی همه بیع، همه بیع ها حلاله. این کلمه همه، این شیوع، همونطوری که اول درس گفتیم، از خود اسم جنس فهمیده نمی شود. این به کمک مقدمات حکمت باید اثبات بشه، چون اسم جنس فقط اصل طبیعت را می رسان. اما شیوع فی جمیع الافراد از کجا استفاده می شود؟ از مقدمات. حالا نکته اساسی همینجاست. این مقدمات، این دقت کنی، این جای دقت و تأمله، این مقدمات حکمت که سبب می شود ما شیوع را بفهمیم، آیا دلالت مقدمات حکمت دلالت لفظی است یا دلالت عقلی است؟ یعنی به کمک مقدمات حکمت ما شیوع را می فهمیم. این دلالت مقدمات حکمت بر شیوع، آیا این دلالت دلالت لفظیه، به لفظ برمیگرده، یا دلالت عقلیه، یعنی به حکم عقل برمیگرده؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید دلالتش دلالت عقلیست. لذا گفتن مقدمات حکمت، مقدمات حکمت. خوب دقت کنید چجوری دلالت عقلی میشه. صاحب کفای میفهمد به خاطر این چه؟ بعد از آن این که مولا مولای حکیم است، دلالت عقلی را دقت کنید چجوری تصویر میکنه. بعد از آن این که مولا مولای حکیم است، در مقام بیان هم بوده، قرینه ای را هم نصب نکرده، قدر متیقنی هم وجود، عقل میگوید این مولا اگر مقید را اراده کرده بود قطعاً قرینه میگو. چرا؟ چون مولای حکیم نبود غرضش را نمیگو. اگر غرضش مقید بود در مقام بیان چه بوده؟ بفرمایید در مقام بیان چه بوده؟ غرضش اگر مقید بود قطعاً بیان میکرد دیگه، چون مولای حکیمه، مولای صفیح چنین، مولا مولای حکیم است. شخص حکیم، این حکم عقل ها، شخص حکیم نقض غرض نمی کنه. اگر در مقام بیان است که هست، چون فرض ما اینه، اگر در مقام بیان است قرینه ای را هم برای تغییر بگید ذکر نکرد، حکیم هم هست. خب اگر واقعا غرضش به مقید تعلقه، تو باید بیان می کرد دیگه. پس بناهن علا هازا دلالت مقدمات حکمت بر عقل، بر اطلاق، بگید با من دلالت عقلیه، نه لفظی، اون به لفظ بر نمیگرد. پشتوانه مقدمات حکمت هم یه جمله است، مولای حکیم نبض غرض نمی کن. مولا حکیم هیچ وقت نبض غرض نمی کن. اگر در مقام بیان است و قرینه ای را قرار نده، خب می فهمیم که غرضش به مطلق تعلق گرفته. چون اگر غرضش به مقید تعلق گرفته بود و مولای حکیم نرد غرض نمی کند، حتما برای ما چیکار می کرد؟ بگید برای ما بیان. بله، اگر هر کدام از این مقدمات تمام نشود، این مقدمات حکمت دیگه تمام نمی شود. چون اگر مولا در مقام بیان نباشد، خب اینجا نرد غرض نکرده دیگه. چون غرض اگر قرینه ای بر تبیید گذاشته باشد، بازم نرد غرض نگرده، چون غرضش مقید بوده، قرینه را هم ذکر کرده. و ها کذا، اگر دقت کنید، اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب باشه، باز هم اینجا مولا نظر غرض نکرده، چون نظرش به مقید بوده، همین قدر متیقن برای رساندن مقید چیه؟ کافیه دیگه، یعنی غرضش را میرسان. بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق دلالت چی می شود؟ خب جمع‌بندی کنیم بحثی که از اول جلسه تا اونجا شروع کردیم در سه جمله برای شما جمعش می کنیم. جمله اول، تمامیت اطلاق و شیوع نیاز به جریان مقدمات حکمت داره، این جمله اول. جمله دوم، مقدمات حکمت سه چیز است: کون المولا فی مقام البیان، عدم نسب القرینه، عدم وجود قدر متیقن فی مقام. جمله سوم، دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق دلالت عقلی. این خلاصه و جمع‌بندی مباحثی که در اینجا بیان کردیم. دو تا مطلب اینجا باقی مونده تطبیق کنیم، اگر انشاءالله فرصت بود، که انشاءالله خواهد بود، اون دو تا مطلب را هم بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قد ظهر لک، ظاهر شد برای شما در بحث قبلی، انهو لا دلالت لمثل رجل. رجل هم منظور اسم جنسه. دلالتی نیست برای مثل رجل که اسم جنس است، الا علی الماهیت المبهمت وضعن. از نظر وضع فقط دلالت بر ماهیتش می کنن؟ مبهمه می کنن. یعنی بیش از ماهیت مبهمه دلالتی؟ شیوع را می فهمیم ازش یا نمی فهمیم؟ نمی فهمیم دیگه. شیوع از خود اسم جنس فهمیده نمی شه. و انشیاء و سریان، شیوع و سریان که همون عمومیت باشه، کسایر عوارض مثل بقیه عوارض. بقیه عوارض مثل مقید بودن، هم شلوعش هم مقید بودن، یکون خارجن اما وضع له، خارج است از اون چیزی که وضع، یعنی این اسم جنس، لهو یعنی برای اون چیز. خب حالا که اینطور شد، خلابد در فدلالت علیه یعنی بر اون شیوع، من قرینت حال او مقال او حکمت. اگر میخواد دلالت بر شیوع بکند، این را از خود اسم جنس نمیفهمید، باید از بیرون بفهمید. حالا این بیرون یه وقت قرینه، یه وقت قرینه، یه وقت قرینه. خب حالا یه سوالی بکنم، میگم فضلاتی، فرق بین قرینه حالیه و مقالیه با قرینه حکمت را میتونید بیان کنید؟ چه فرقی میشه بین اینها میشه؟ بله، حالا ممکنه قرینه حالیه هم عقلی باشه، حالا مقالیه را میگیم لفظی، ولی قرینه حالیه ممکنه عقلی باشه. حالا بذار معطلتون نکنم خیلی. فرق بین اینها این است که قرینه حالی و مقالی شخصیه، یعنی ضابطه کلی به دست ما نمیدهد، اما مقدمات حکمت کلی و فراگیر است. قرینه حالی ها رو باید بگردیم یه جایی پیدا بشود یه قرینه حالی، اونها ضابطه نداره، شخصی و فردیه، ممکنه در یه جمله باشه در یه جمله نباشه، اما مقدمات حکمت ضابطه مند است، ضابطه به دست شما میدهیم دیگه، در تک تک جملات لازم نیست شما هایی بررسی کنید. این قاعده کلی. فرقش اینه که مقدمات حکمت قاعده است، اما قرینه حالی و مقالی به صورت قاعده نیستن. اینا شخصی و جزئی هست، رو به ما هست رو به ما نیست، توجه فرمودید. نمیتونیم یه ضابطه کلی دست شما بدهیم، اما قرینه حکمت ضابطه کلی میشه. وحیه یعنی این حکمت، این قرینه حکمت تتوقف علی مقدمات احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال اول اجماع. فرق اهمال و اجماع را گفتیم برای عزیزان. اهمال اونجا ایست که مولا در مقام بیان همه مراد خودش نیست، اجمال اونجا نیست که نه تنها در مقام بیان مراد نیست، بلکه در مقام اخفاء است، اصلا میخواد مخفی کنه، تعمد دارد که بپیچاند و مطلب مخفی بشود. کما فی مواضع تقیه، مثل مواضع تقیه که مولا میخواهد مراد خودش را بپوشاند، اصلا عمدن میخواهد بپوشاند. ثانیت ها، دومی از این مقدمات، انتفاع و ما یوجب و تعیین، منتفی بودن اون چیزی که موجب چی بشود؟ تعیین یعنی تقیید بشود، یعنی عدم قرینه بر تقیید. ثالثتها انتفاع القدر المتیقن، بخونی چی؟ فی مقام قدر متیقن، در مقام خودش صاحبی که فاید بعد می فرموید ولو کان المتیقن و به ملاحظت الخارج انزاک المقام فی البیت، اگر متیقن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب باشد، فانهو یعنی این قدر متیقن از خارج غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض، این تأثیر نمیگذارد در رفع اخلال بالغرض. لو کان به صدد البیان، اگر مولا به صدد بیان باشد، کما هو الفرض، کما این که فرض ما این است که مولا در صدد چیه؟ در صدد بیان باشد، قدر متیقن از خارج این اطلاق را از بین، اون قدر متیقن در مقام تخاطب است که اطلاق را از بین میبرد. فانهو پس این مطلق، ببخشید من دارم میگم انهو رو مطلق نذارید، ضمیر شأن است. فانهو به درستی که شأن چنین است، فی ما تحققت، ببینید از اینجا وارد همین بحث میخواد بشه صاحب کفایه، که دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق دلالت عقلیه، یعنی از باب چیه؟ نقض غرض، که شخص حکیم به غرض خودش اخلالی وارد، اینو میخوان توضیح بدن ها. از این به بعد این مسئله داره توضیح داده میشه. فانه به درستی که چنچنین است فی ما تحققت، در اونجایی که محقق بشود، یعنی مقدمات حکمت، ضمیر تحققت میخوره مقدمات حکمت، فی ما تحققت در اونجایی که مقدمات حکمت تحقق پیدا کند، لولم یورد شیا، اگر اراده نکند متکلم اون شیوع را، لأخل به غرضه، هر آینه به غرض خودش چیکار کرده؟ اخلال کرده. و ما میدانیم عقل میگوید شخص حکیم به غرض خودش اخلال نمی کند، لأخل به غرضه، چرا اخلال به غرض کرده؟ حیث و انهو، یعنی این متکلم، لم ینبه، منتنبه نکرد عبد خودش را، مع انهو، یعنی با این که اون متکلم به صددهی، یعنی به صدد بیان بوده است، و بدونها، یعنی بدون مقدمات حکمت، لا یکاد و یکون هناک اخلال بهی، نمی بوده باشد هناک، یعنی در مقام تکلم، اخلالی بهی، یعنی بقرر. اگر مقدمات حکمت تمام شد، اگر مقدمات حکمت تمام شد، مولا اگر اطلاق را اراده نکند به غرض خودش چیکار کرده؟ اخلال کرده. میفرماید اما و بدونها، بدون این مقدمات حکمت اخلال نیست. حالا یکی یکی بررسی میکنه. حیث لم یکن مع انتفاع الاولا، زیرا نمی بوده باشد با منتفی شدن مقدمه اولا. مقدمه اولا چی بود؟ در مقام بیان. خب اگه در مقام بیان نباشد، یا در مقام اهمال است، بگید یا در مقام، پس اخلالی به غرض خودش نکرده، چون اصلا در مقام بیان نبوده، چون اخلال به غرض اونجاییست که در مقام بیان باشه. لا الا فی مقام الاهمال او الاجماع. پس اینجا که معلومه اگه این مقدمه اولا نباشه، بگید اخلال به غرض هست یا نی؟ نی. و ما انتفاع ثانیه، اگر مقدمه دوم منتفی بشه، خب در اونجا هم کان البیانو بالقرینه، اینجا هم اخلال نکرده، چون قرینه را گفته و غرض خودش را فهمانده، چون قرینه آورده دیگه، وقتی قرینه آورد یعنی غرضش را به ما چیکار کرده؟ تفهیم کرده. خب پس بازم که اخلال غرض لازم نمی آید. توجه فرمودید. و من انتفاع ثالثه، اگر سومی نبود، یعنی چی؟ یعنی در مقام تخاطبی قدم کردنی داشتی، بازم اخلال به غرضش، چون غرضش مقید بوده و در بیان اون مقید اکتفا کرده به چی؟ قدم متعقل در مقام گفته. خب عبد من الحمدلله آدم فهمیده یه دیگه، میداند که من این صحبت ها رو کردم، نظر من به همون چیه؟ همون قدره متیقنه دیگه. خیلی از اوقات هست که انسان در مقام گفتگو مطالبی را میگه و سامع و شنونده شخص با فهمی هست، میفهمه که این آقا مقصود و منظورش این مطلب هست. و ما انتفاع ثالثه، اگر مقدمه سوم منتفی باشه، یعنی ما در مقام تخطب قدر متیقن داشته باشیم، لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مراده، اگر متیقن تمام مراد بود ولی اخلال بالغرض نکرده، فان الفرض انه به صدد بیان تمامه، فرض آن است که انه، یعنی متکلم، به صدد بیان تمامه، یعنی تمام غرض هست، و قد بینه، و این تمام مرادش را هم چیکار کرده؟ تمام مراد را چیکار کرده؟ چجوری بیان کرده؟ با قدر متیقن در مقام، پس اخلال به غرضی که نکرده، چون در مقام بیان تمام مرادش بود، تمام مراد هم بیان شده. حالا مگه حتما باید لفظ بگه؟ همون مقام تخاطب هم خودش بیانه دیگه، خود مقام تخاطب هم اینم بیانه. پس بناء علی هذا مولا اخلال به غرضش ولو مطلق گفته ها، اما ما نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، چون این قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از چیزهاش که مولا به او تکیه کرده، گفته خب الحمدلله در مقام تخاطب ما گفتیم و این آقا هم چیه؟ فهمیده. فان الفرض انه، یعنی این متکلم، به صدد بیان، به صدد بیان تمام، یعنی تمام الغرض، و قد بینه، یعنی بیان تمام الغرض را، این تمام الغرض هم چیه؟ بیان لا به صدد بیان انهو تمامو، این هم از اون عبارتهای کفایه است. جا به جا می کنن کلمات رو تا مجموع برمودی که یه مقداری ماها گیج بشیم، یه سر فکر کنیم چی میخواد بگه صاحب جمعه. تا مجموع یعنی همین عبارتهایی که آدم گیج میکنه، اینا به درد طلبه میخوره. تا طلبه گیج نشه راه فراری را پیدا نمی کنن. البته بعضی طلبه ها تا گیج شدن کتاب رو میدن خدا حافظ، و از اینا طلبه نیستن. طلبه اونی که وایسه در مشکلات و عبارت را باید حل کنن. تا عجب عزیزی، ما در مسائل علمی برای خودمون بنبست نباید درست کنیم. طلبه بنبست علمی نباید داشته باشه. اینقدر باید کلنجار بده خودش فهمید فهمید، به شهر مراجعه کنه، شد که چه بهتر، نشد میره سراغ چی؟ اساتید. از استاد خودش جواب قانع کننده داد، نداد استاد دیگر، نداد استاد دیگر. طلبه اینطور باید پشت کار داشته باشه، پیگیر مطلب باشه تا مطلب برای اون حل بشه. خب هیچ استادی نتوانست جواب بده، چیکار کنیم؟ یه استادی داشتیم دو تا راه حل پیشنهاد میکرد. البته ایشون از استاد خودش میفرمودن وقتی که دیدید یک عبارتی هرچی بالا و پایین میکنید حل نمیشه، یه مدتی بگذارید بیات بشود، یعنی تو ذهن همینطور بمانه. یواش یواش ذهن با این عبارت انس میگیره و خودش به صورت ناخودآگاه این مشکلات را چیکار میکنه؟ حل میکنه. یعنی مرور زمان میخواهد. ممکنه 4 جلسه 5 جلسه جلوتر رفت یه مطلبی دوباره به اینجا بخوره، یه جرقه ای تو ذهن انسان میزنه و این مطلب چی میشه؟ فرمود و اما اگر این راه حل نشد، دست توسل را باید به سوی مسبب الاسباب دراز کنیم و بگیم خدایا دیگه ما این اسباب مادی را طی کردیم، هر کجا که باید به این در و اون در بزنیم زدیم، نشد دیگه، تو خودت باید حل کنی. متوسل میشه واقعا. توسل در مسائل، مگر همش توسل مال مشکلات مادیه؟ ما همه توسلاتمون فقط برای مریضی و قرض و خونه خریدن و ماشین خریدن باید باشه؟ خب توسلات در مسائل علمی از اوزه مصادیق توسلات هست. بهمنیار شاگرد ابو علی سینا میگه به کرات و مرات برای ابن سینا اتفاق افتاد و من خودم شاهد بودم که در مسائل فلسفی گیر میکرد. هر چی که این طرف و اون طرف میزد، این نابغه شهر هر کام میکرد حل میشد. میگفت چند بار دیدم این کار میکرد، بلند میشد در این مواقع یک وضوع تمیزی میگرفت با حال توجه، 2 رکعت نماز با توجه میخواد، بعد از نماز مشکل حل میشد. اما سلام نماز را که میداد مشکل شد. اینه دیگه، اتفاقا خدا اینجور توسل ها رو خیلی دوست داره. مرسوم نیست بین ما که برای نفهمیدن توسل بکنیم، دعای توسلی بخوانیم، به حرم بریم بگیم خدایا این را برای ما منتشر. مفهوم نیست بین ما. شاید یه مقدار برای ما هم مضحکم باشه، بخندی به این دیگه چه توسلی. ولی اعلی مصادیق توسل همینه. اگر توسل در امور مادی هست، در امور علمی و معنوی و حقیقی که مراتب توسل شرافتش بیشتره، چون ارزش این مطالب بالاتره. صدرالمتعلمین هم همینطور میگوید، میگه در مسئله فلسفی گیر کرده بودم، هر کار میکردم حل میشد. بحث اتحاد عاقل و معقول، میگه مشرف شدم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و آله. ایشون در روستای کهک بودن در اواخر عمر که نزدیک قم هست، نیم ساعتی با قم فاصله داره. میگه مشرف شدم حرم حضرت، تاریخش هم زده، اسفار جلد 3 مراجعه بفرمایید. بحث اتحاد عاقل و معقول، میگه وقتی که از حرم کریمه اهل بیت داشتم خارج میشدم، بعد از این توسلات موقع خروج از صحن مطهر، بی بی حضرت معصومه فاطمه، معصومه سلام الله علیها، فاطمه صغیره هست حضرت معصومه که مرحومات الله ما مرعشی از پدرشون نقل کردن که در عالم خواب رفته بودم مدینه، خیلی دنبال قبر مادرم زهرا گشتم و پیدا نکردن، خیلی فشار به من آمد که قبر مادرم را نمیتوانم پیدا کنم، با گریه خوابیدم در عالم خواب حضرت حجت ارواح اونا فدا ها دیدن. فرمود قصه نکن، اگر قبر مادرت را مقدر نیست تا من نیام این قبر پیدا نخواهد شد، اگر قبر مادرت را پیدا نکردی برو قم خدمت فاطمه معصومه، اون فاطمه صغیره است، قبر او را که زیارت کنی قبر مادرش را زیارت کرده ای. خیلی فاطمه معصومه سلام الله علیها مقام دارد، خیلی مقام دارد، بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم. از اون امامزاده هاییست که زیارتنامه دارد، زیارتنامه معصوم. برای معصوم مشکلی نیست، خب امامی برای امامی زیارتنامه بگوید این خیلی مستبعد نیست، اما امامی برای امامزاده ای زیارت بگوید، این خیلی مقام عظیمی داره. بین امامزاده ها دو تا امامزاده داریم که زیارت نامه از معصوم دارن، از معصوم سلام الله علیه صادر شده، یکی قمر بنی هاشم و یکی حضرت فاطمه معصومه. بقیه امامزاده ها زیارت هایی هست، ولی این زیارت ها معمولا از طرف علما انشاء شده است، اما از طرف معصوم حضرت فاطمه معصومه است که جواد الائمه سلام الله علیه فرمود من زار عمتی به قوم عارفا به حقها فقط وجبت له الجنه، هر کس عمه مرا در قوم زیارت کند عارفا به حقها مقامش را بشناسد. که این بانوی مکرمه چه مقامی داشته، چه جلالتی و چه شکوهی داشته. همین بس که امام زمان بفرماید مادر کوچک ما حضرت فاطمه معصومه است، این فاطمه ثانی صدر المتعلهین میگوید از قبر ایشان برمیگشتن دیدی فاطمه معصومه کرامت فرمود، حجاب ها کنار زد و این مسئله را با برهانش به من افاضه فرمود. برهانش را هم اجازه ذکر میکنه و میفرمایید از برکات توسل به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. الا ایالن عزیزم تو مسائل علمی آدم باید توسل داشته باشه. خب عقل ما اینطور نیست که همه چیزها را بتونه کشف بکنه، این باید از بالا امداد بشه. منتها نکته مهم اینه که طلبه در مواجهه با صعوبت‌های علمی عقب نشینی نباید بکنه. اگر عقب نشینی که از این خدا میگه رفتی دیگه برو، اما اگر هم لجاجت کنه در خانه را بکوبد و از در خانه نرود، که رسول خدا فرمود من ولج بابن ولج ولج، هر کسی در یک خانه ای را من قرع بابن ولج، کسی که بکوبد در یک خانه و لجاجت کنه ولج، یعنی داخل میشه، بالاخره داخل میشه. خدا به اندازه همت انسان به انسان چیز میدهد. همت ما چقدره؟ 10% 10% خدا میده، 20% 20% میده. اگر پافشاری کردیم که الا ولابد این مسئله باید روشن بشه، خدایا این مسئله روشن میشه، خدا روشن میکنه، ممکنه مرور زمان ولی بالاخره روشن میشه. مهم اون همت ما هست، اون لجاجت ما هست. در مقام علم طلبه باید لجوج باشه، دست بر نداره، اونقدر تعریف بکنه تا مطلب برای او چی بشه؟ بله منکشف. نه اینکه تا یه مطلب سخت میبینه خدا حافظ ما که اینجا نیستیم. کجا خدا حافظ؟ آمدیم اینجا که چیز بفهمیم. اگر خدا حافظ درست نمیشیم ما که توجه فرمیدیم. حالا این عبارت هم از همون هاست، عبارت رو دقت کنید. صاحب کفایه چه میفرماید که فإن الفرد انه، یعنی این متکلم به صدد بیان تمامه، به صدد بیان تمامه یعنی تمام غرض هست و قد بینه، این تمام الغرض را هم چیکار کرده؟ بیان کرده دیگه. چجوری بیان کرد؟ با همون قدر متیقن در مقام لا به صدد بیان انه تمام، نه این که متکلم به صدد بیان این باشد که انه یعنی قدر متیقن تمامه. نمیخواد بگه قدر متیقن تمام غرض منه، میخواد بگه تمام غرض من با این قدر متیقن اتیام میشود، نه این که بخواهد بگوید که قدر متیقن چیه؟ تمام غرض من. اگه بخواد بگه قدر متیقن تمام غرض منه، به اون قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتونه اکتفا کنه، باید یه قرینه ای بگذاره که آقا این قدر متیقن تمام غرض منه و بقیه افراد غرض من نیستن. اگر اینو میخواد بگه، ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب میخواد بگه غرض من با قدر متیقن اتیام میشود، اینجا به قدر متیقن در مقام تخاطب میتواند اکتفا کنه، یه وقت نه بالاتر میخواد بگه. میخواد بگه قدر متیقن تمام غرض من است و افراد دیگر تمام غرض من نیستن، یعنی اون سرد میخواد بگه، بگه افراد دیگر تمام غرض من، اینجا به اون قدر متیقن نمیتونه اکتفا کنه، یه وقت قرینه ای بگذاره. پس دو تا مطلب میشه، یه وقت مولا میخواد غرضش رو به من بفهمانه که قدر متیقن غرض من را، بله قدر متیقن غرض من را میرسانه، یه وقت اینو میخواد بگه، یه وقت میخواد بگه قدر متیقن میرساند و بقیه افراد نمیرساند، این دو تا مطلب را میخواد بفهمانه. فرق بین قبل و بعد این میشه ها، یه وقت فقط جنبه ایجابی را میخواد بگه مولا، یا قدر متیقن غرض من را محقق میسازه، خب اینجا به قدر متیقن میتونه اکتفا کنه. اما یه وقت نه، علاوه بر این میخواد بگه قدر متیقن غرض من را محقق می کند و بقیه افراد محقق نمی کند. اگر دو تا مطلب میخواد بفهمونه اینجا باید قرینه بگذاره. دقت کنید، لا به صدد بیان انهو یعنی اونقدر متیقن، تمامهو یعنی تمام غرض مولاست، کی اخل به بیانه، تا این که اخلاق به بیانه تمام مراد کرده باشه. یعنی اگر مولا میخواد بگه قدر متیقن مطلوب من است، به همون مقدار قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفا میکنه. اما اگر میخواد اینطور بگه قدر متیقن مطلوب من است و بقیه افراد مطلوب من نیست، یعنی دو تا مطلب میخواد بگه، یه وقت فقط ایجاب میخواد بگه، میخواد بگه قدر متیقن مطلوب من هست، به بقیه افراد دیگه کاری نداره، قدر متیقن مطلوب من، این اکتفا میشود به همون قدر متیقن در مقام. یه وقت میخواد بگه قدر متیقن مطلوب من است و بقیه افراد مطلوب من، اینجا نمیتونه به قدر متیقن اکتفا کنه. فهم که نه، حتی در حالت دوم هم میتواند اکتفا کنه. قبل از فهم چی گفتیم؟ گفتیم دو تا حالت داره دیگه. یه وقت مولا میخواد بگه قدر متیقن مطلوب من است، این همون در مقام تخاطب کافیه. یه وقت میخواد بگه قدر متیقن مطلوب من هست و بقیه افراد مطلوب من نیستن، اینجا حتما باید قرینه ای بگذاره. حالا فهم که در این حالت دوم هم لازم نیست. چرا لازم نیست؟ خوب دقت کنید، خود صحابی که پای فهم رو در حاشیه گفتن ها، مطلبی که الان براتون میگم بیان فهم به زبان خود صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید حتی در مقام دوم هم احتیاج به نصب قرینه ای وجود ندارد. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه مولا وقتی که در صدد بیان تمام مرادش هست و قرینه ای بر تغییر نگذاشته، خب معناش همین میشه که قدر متیقن مطلوب اوست و بقیه افراد مطلوب او نیستن، چون اگر اونها مطلوب بودن باید بیان میکرد، همین که بیان نکرده پس هر دو تا استفاده میشه. خوب دقت کنید، هر دو مطلب استفاده میشه، هم استفاده میشه که قدر متیقن مطلوب هست و هم استفاده میشه که بقیه افراد مطلوب نیستند. چرا؟ چون مفروضان است که مولا در مقام بیان بوده، چون که در مقام بیان اگر بقیه افراد مطلوب بودن باید او را چیکار میکرده؟ بیان میکرده و بیان نکرده است. پس بناهن علا هازا فهم که اون تفصیلی که قبلا بیان کردیم اون تفصیل قابل قبول نیست. از قدر متیقن در خلاصه میکنم ها، از قدر متیقن در مقام تخاطب بعد از فهم نتیجه بحث این میشه، از قدر متیقن در مقام تخاطب دو مطلب استفاده میشه، یکی این که قدر متیقن مطلوب است، یکی این که بقیه افراد مطلوب، هر دو تا استفاده میشود و احتیاج به نصب قرینه دیگری اینجا وجود ندارد. والحمدلله رب العالمین.
Thank you.